أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در عنوان و پیشینه تقریبا به اندازه کافی در حد وسع البته و شرایط موجود فعلا این بحث رو به اتمام رسوندیم و هرچند هنوز جای بحث هست، ولی دیگه منتقل میشیم به بحث از اهمیت و جایگاه بحث از خانواده و فقه تخصصی نظام خانواده. خب این که جای شک و تردیدی نیست، هم در آیات قرآن از آیاتی که قبلا مطرح شد و تلاوت شد در درس‌های گذشته، در مطلع سوره نساء و اینطور در سوره حجرات که خانواده سنگ بنای جامعه است، و همینطور آیاتی که در سوره بقره مطرح شد از تاریخچه تشکیل خانواده، یعنی آدم ابوالبشر وقتی که به زمین هبوط کرد و دستور هبوط داده شد، یک خانواده وارد عرصه مسئولیت و انجام وظیفه و زندگی در این جامعه بود. یا در حقیقت انسان فرد ما ندیدیم، تاریخچه قرآنی را نشون میده که یک خانواده در حقیقت آغاز حرکت انسانها روی کره زمین بود. صحیح فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، و کلام راجع به آدم علیه السلام بود. اما با اون نگاهی که شهید صدر به این آیه داشتند، فرمودن اینجا شخص آدم نیست، این نوع انسانه که خلافت از آن او گفته شده و مصداقش آدم علیه السلام. در نتیجه نوع انسان یعنی حوا هم بس خلیفت الله هست به این معنا، و خلافت آدم به عنوان استفاء و پیامبر بودن اون خلافت خاصه. در نتیجه آدم هم خلیفت الله به معنای عامه و هم خلیفت الله به معنای خاص، یعنی از این خلفایی که خلافت عام بهشون داده شده، افرادی به طور ویژه برای رهبری و راهنمایی انتخاب میشن و اینها عنایت ویژه بهشون میشود، و شاهد خود آیاتی که راجع به حضرت آدم علیه السلام آمد و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه. این اجتبا و این انتخاب برای رهبری بعد از گذروندن یک دوره آسیب شناسی و آسیب زدائی از انحرافاتی که در آدم رو در معرض سقوط قرار میداد تا اینکه به مرحله اجتباء و استفاء برسد. و بعد فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، یعنی از جامعه بشری افرادی و خانواده هایی برگزیده شدند. بنابراین تاریخچه بشریت و آغاز حرکت جوامع بشری با خانواده بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اون یک نفس آفریده شد و از همون نفس، یعنی مثل اون نفس و از همون نوع و سن زوجش آفریده شد و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. حرکت جامعه بشری و جامعه شدن انسان ها از راه خانواده بوده و همینطور آیه شریفه سوره حجرات یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که اینا نشون میده هم تاریخچه رو نشون داده و هم اینکه در این تار و پود جامعه خانواده اولین و مهمترین و اساسی ترین رکن و جایگزین هم نداره، به دلیل اینکه در کلیه جوامع بشری این وضع ادامه داشته و استثناء پذیر نبوده و اگر استثنایی هم بوده این استثناء در حد بسیار محدودی بوده و به دلیل شرایط خاصی که عارض می شده بر جامعه بشری، وگر نه سنت الهی بر اساس ازدواج و تکامل در مسیر این ازدواج بوده. این از لحاظ آیات قرآن. از لحاظ های دیگر هم اگر ما بخواهیم بحث خانواده را نگاه کنیم، از لحاظ کارکردی می بینیم که خانواده اون محیط و مهمترین فضایی است که انسان‌ها در آن تربیت می‌شوند و با این تربیت به تعبیر بعضی از محققین طولانی ترین دوره حضانت و آماده سازی این حیوان ناطق نسبت بقیه حیوانات همین انسانه، یعنی دوره حضانت 7 ساله این بسیار بسیار چشمگیره. حیوانات دیگر چند ماهه و چند روزه و مثلا 1 ساله میبینید دوره حضانتشون و پشت سر میگذاره، اما انسان یه دوره حضانت طولانی را پشت سر میگذارد و این نشون دهنده اهمیت اون خانواده‌ای که انسان را به حضانت میپذیرد و در پرتو این خانواده این انسان شکل میگیرد و ظرفیت‌های او به فعالیت میرسه و قوای او شروع به فعالیت میکنه. از لحاظ کاربردی خانواده مهمترین رکن تربیت انسان به شمار میره. حالا البته در کنار بحث عناصر داخلی مثل فطرت و عقل و توانمندی هایی که خدا به انسان داده و علم و آگاهی، این هم بعد دومی است که میشه روش مانور داد و بعد بسیار مهمی، یعنی این میتربه یک پایان نامه در این زمینه درش نوشته بشه. بعد سوم نیازمندی جامعه بشری در حال حاضر به این رویکرد و این تخصص در این رویکرد. ما بیشترین نیاز رو الان برای جامعه بشری و انسانی اهم از جامعه اسلامی و غیر اسلامی، کسانی که خود را مسئول تربیت و راهنمایی و هدایت جامعه بشری میدونن در ادیان مختلف، الان این ندا را سر میدهند که جامعه خودتون را دریابید، خانواده را دریابید و این انحلال خانواده ها و از هم پاشیدگی خانواده در غرب بزرگترین معضلی است که غرب را با خطرات امنیتی و عرض خدمت شما سیاسی و اقتصادی مواجه کرده. شما ببینید بحث مهاجر پذیری غرب یکی از دلایلش بحث کمبود نیروی انسانی که این را از شرق مثلا میپذیرن. یکی از مباحث امنیتی باز ما میبینیم همین بعد که شما الان در این روزها میبینید سوال میشود و سوال جدیست، چجور شده که مثلا از فرانسه 2000 داعشی مثلا به داعش پیوستن، از فرانسه اروپایی غربی که اونجا معمولا همه نوع امکانات در اختیار انسانها لااقل بحث تأمین اجتماعیشون از لحاظ تأمین نیازهای اولیه اقتصادی و جنسی و امثال اینها به فراوانه دیگه، زمینه نباید برای این گرایش ها باشه. سوال میشه که چه میشود و چه شده که از غرب این همه به مثلا جریانی بسیار افراطی و تند مثل داعش اینها پیوند پیدا کردن و جا به جا شدن. در خانواده های اینها چه گذشته و چه میگذرد که این چنین گرایشی پیدا میکنن؟ خب این یک مشکل امنیتیه برای کل جهان، برای اون جوامع غربی هم وجود داره. خانواده بهترین و بیشترین و مهمترین عامل و عنصری است که میتونه در اینجا نقش ایفا کنه در همون بحث تربیت انسان، بگونه این که در انتخاب مسیر دچار این چنین افراط و تفریط هایی نشود. خب اینا سه بعده برای نشون دادن اهمیت خانواده و اهمیت بحث از خانواده و هم بررسی مشکلات خانواده و هم بررسی اون نظام مطلوب برای خانواده است. چرا شما اگر بخواهیم مشکلات خانواده را بررسی کنیم قطعا به این نکته و به اینجا خواهیم رسید که چه نظامی شایسته این خانواده است که بتواند این خانواده را به گونه ای سامان بدهد که این خروجی های مطلوب انسان های وارسته، انسان های متکامل به فعلیت رسیده و انسان های متعالی تحویل جامعه بده. حتما نظام میخواهد، یعنی تربیت بیزابطه بدون نظام، تربیت گتره‌ای و هر جور که شد این نمیتونه نتیجه بده. یه تربیت نظاممندی ما نیاز داریم تا اینکه ما ببینیم در بعد علمی، شما ببینید در بحث آموزش در مدارس چه ارگانهایی و چه مراکزی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری وجود داره تا اینکه این مدرسه یک مدرسه مناسب برای تربیت یک بود، اون هم مثلا علم و دانش این فرزند و این انسان مطرح میشه، در حالی که ما دنبال تربیت همه جانبه این انسانی، هم باید ذهن او و عقل او و هم باید علم و دانش او، هم باید بگیم احساسات و عواطف او و هم باید بگیم غرائز او به گونه ای هماهنگ تربیت شوند تا اینکه یک انسان متعادل و یک انسان متحرک به سوی تعالی تحویل جامعه بدیم. قطعا این یک نظام میخواهد. از اینجا و از نقطه که در جلسه قبل داشتیم راجع به پیشینه، میخوام نتیجه بگیرم که این یک تخصص بسیار مهم میطلبه. بحث نظام خانواده و فقه نظام خانواده تخصص میطلبه. اینطور نیست که با یک بحث‌های عمومی گذرا و نگاهی سریع به مباحث فقهی که تا الان مطرح بوده و در رساله‌های عملیه فقهای بزرگوار ما به کشف و استنباط قوانین حقوقی بیشتر، حقوقی و جزایی مربوط به خانواده بیشتر توجه کردن تا مباحث تربیتی خانواده، مباحث تربیتی خانواده خیلی گذرا و در حد بیان مستحبات و مکروهات و آداب مطرح بوده، اما به عنوان یک تخصص هیچ وقت به این نگاه نشده مگر در برهه اخیر و در سالهایی که ما میبینیم حتی فقهی هم بحث نشده. اینها به صورت بحث‌های اخلاقی یا تربیتی یا اجتماعی عنوان شده، به گونه ای که هنوز این شبهه برای بعضی از فرهیختگان جامعه علمی ما در حوزه‌های علمیه هنوز این شبهه یا این اشکال وجود داره که این مباحث بیشتر مباحث غیر فقهی است تا مباحث فقهی، در حالی که فقه ما که یک فقه جامعی است و ادعای جامعیت برای اون فقه داریم ما را به این سمت میکشاند و میخواند که موضع یک فقیه، یک اسلام شناس متخصص که وظیفه دارد کلیه احکام شرعی مورد نیاز را استنباط کند، احکام شرعی مورد نیاز خانواده در عرصه تربیت و اخلاق را استنباط کنه، در عرصه اقتصاد استنباط کنه، در عرصه روابط استنباط کنه. شما می‌بینید خود آیات قرآن راجع به روابط میان اعضای خانواده در سوره نور، در مباحث حجاب و غیر حجاب و همطور ارتباطات جنسی، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، این احکام شرعی است که نوع رابطه را بین اعضای خانواده تبیین میکنه، رابطه جنسی را تحریم میکنه و ارتباطات دیگر را هم در آیات دیگر بیان میکنه. و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، مثلا این آیه هم به معروفه ولی داره رهنمود میده، رهنمود تربیتی میده و در حقیقت شاخص داره تعیین میکنه برای قیم خانواده که به چه چیزهایی باید توجه کنه و بپردازه. یا آنچه که در سوره لقمان میخوانیم، یا بنای اقم الصلاة و امر المعروف و نهی عن المنکر، یا و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنای لا تشرک بالله، اینا در حقیقت مجموعه از اصول تربیتی است که در سوره های قرآن عرض کردم، مثل همین سوره لقمان، مثل سوره یوسف، آسیب هایی که در تربیت فرزندان به لحاظ عدم توجه به اون فضای جمعی و گروهی که در خانواده به وجود میاد و ترجیح دادن برخی فرزندان بر برخی دیگر، عدم رعایت عدالت در تعامل و حتی در شکل ظاهری آن، میتواند آسیب های جدی برای فرزندان به وجود بیاره و حتی خطراتی برای والدین میتونه داشته باشه به طور غیر مستقیم و ناآگاهانه. گاهی والدین فرزندان خودشون را به انحراف و به عقوق، بحث عاق شدن فرزندان که حالا تحریم حقوق در اسلام داریم و مطلوبیت بر والدین، خب اینا بحثای فقهی هم هست و بحثای تربیتی هم هست. بنابراین ما در زمینه خانواده و نظام خانواده به یک نگاه تخصصی، یعنی تخصصی فقهی نیاز داریم، که البته با این نگاهی که سعی میکنیم جامع باشه، یعنی همه نیازهای خانواده از لحاظ فقهی مد نظر باشه و مورد بررسی قرار بگیره، ما اضافه بر تخصص در استنباط احکام به تخصص‌های دیگر هم نیاز خواهیم داشت، یعنی تخصص در عرصه روانشناسی و تربیت و اخلاق، تخصص در عرصه علوم اجتماعی، علوم اقتصادی و علوم سیاسی و اداری و همینطور تخصص در مباحث مربوط به سلامتی خانواده، سلامتی جسمی، سلامتی روانی. اینا نیازهای اولیه و جدی خانواده هاست که فقه ما باید در این عرصه ها پاسخگو باشد و این فقه پاسخگو به این تخصص های متنوع نیاز خواهد داشت. و ولی آنچه که بر این تخصص ها حاکم خواهد بود و شاخص باید باشد همون بعد فقهی است، یعنی استنباط احکام شرعی مربوط به خانواده در عرصه تشکیل، در عرصه اداره، در عرصه سلامتی، در عرصه اقتصاد خانواده، در عرصه روابط اجتماعی خانواده و در عرصه روابط خانواده با خارج از خانواده. در کلیه این عرصه ها حکم فقهی اما از حکم الزامی و غیر الزامی، یعنی حتی مسائلی که به عنوان مستحبات و مکروهات مطرح میشه حکم شرعی است. ما معتقدیم که احکام شرعی احکام تکلیفی پنج تاست، اباحه هم حکمه، استحباب هم حکمه، کراهت هم حکمه. پس دور نگه داشتن مستحبات و مکروهات همونطور که در بعضی از اصول عملیه یا کتب فقهی ممکنه شاهد آن باشیم یا شاهد آن بشویم، یعنی اکتفا به الزامات همونطور که در کتاب‌های حقوقی و قانونی شما به مستحبات و مکروهات نمی‌بینید کسی بپردازه، چون اونجا بحث احقاق حقه و بحث تثبیت حق یا نفی حق هستن و حقوق الزامی را اونجا دنبال میکنن، چون میخوان حکم قضایی صادر کنن و الزام برای یکی از زوجین به وجود بیاورن. اونا هدفشون هدفی که بیگانه خواهد بود با بحث نظام جامعه خانواده. لذا ما در مباحث حقوقی و شبه حقوقی، یعنی حقوقی که در رساله های عملیه میبینیم، اگر دیدیم فقیه یا فقهای سراغ مستحبات و مکروهات و مباحات نرفتند، اینها در صدد بیان نظام جامعه خانواده نبودند. در حالی که ما با این نگاه که الان میخواهیم داشته باشیم، با همین مستحبات و مکروهات گاهی شما به تحکیم خانواده میپردازید و از انحلال خانواده جلوگیری میکنید. بسیاری از مکروهات و مستحبات میتونه آسیب‌های بسیار جدی که خانواده رو در معرض خطر قرار میده میتونید بیستید و در نتیجه خواهید دید که چگونه بحث فقهی میتونه فراتر از آنچه که در رساله های عملی آمده باشه مطرح باشه. در یکی از این دوره های کوتاه و فشرده فقه خانواده در کربلا داشتیم که مسئول مرکز مشاوره خانواده یک خانمی بود که اون هم مشکل داشت، مدیر مرکز مشاوره خودش مشکل داشت با همسرش و با بچه‌هاش، که از اساتید بزرگوارمون به او پیشنهاد داد، گفت شما میتونید یه ساعت زودتر از آخر وقت اداری، ساعت دو تموم میشه وقت اداری، شما ساعت یک برید منزل. گفت خب باید مرخصی بدون حقوق بگیرم. گفت خب باشه بگیر، شما تست کن یه مرخصی بدون حقوق بگیر زودتر برو و خودت رو آماده کن در خانه برای همسر و فرزندان، وقتی اینها میان همه چی آماده باشه در خانه و سریع یک سفره غذا بشینید با هم غذا بخورید. بعد از چند روز اومده بود گفت خدا پدرتونو بیامرزه، چه پیشنهاد بسیار خوبی بود، کل مشکلات من حل شد و این رهنمود را به همسایه ها و فامیل و دوستان من منتقل کردم که شما یک جلسه سر مثلا وعده غذا کل اعضای خانواده در کنار هم جمع باشن و در کنار هم باشن و این بسیاری از مسائل و مشکلات را حل میکنه، اون کمبودهای عاطفی را میتونه تا حدودی جبران کنه و در نتیجه زندگی من متحول شد با یک پیشنهاد اینچنینی. حالا ما در روایات از این نکات ظریف بسیار داریم که میتونه رهنمودی باشه در تحکیم خانواده. بنابراین بحث تخصص در خانواده یا فقه نظام خانواده یک تخصص بسیار هم دقیق و هم تخصص بسیار مهم و هم نیازمند به تخصص‌های دیگر خواهد بود. بنابراین ما به این نتیجه می‌خواهیم برسیم که شاید مهمترین تخصصی که الان در فقه باید مطرحش کنیم در حال حاضر و برای همه فضلا و طلاب علوم دینیه بل اخص مبلغین و اساتید و بگیم علما و مراجعی که گاهی اونقدر به درس و بحث مشغول میشن که از خانوادهشون غفلت میکنن، این آسیب را فقط با یک تخصص جامع و همه جانبه و فراگیر، یعنی بتوانیم این تخصص را یا بازدهی این تخصص را به کلیه اقشار جامعه، خصوصا جامعه علمی ما، هم از اساتید دانشگاه و حوزه ها و مسئولین در رده های بالا بگیرید تا بیاییم در رده های پایین تر، در همه این عرصه ها شما احساس میکنید که این جامعه ما تشنه است و نیازمنده و رسالت، بنابراین رسالت ما خیلی سنگین خواهد بود. یعنی ما چندین کار رو باید انجام بدیم، هم باید به این تخصص بپردازیم، هم در بهره برداری از این تخصص در عرصه های تبلیغی، شاید مهمترین تبلیغ الان همین تبلیغ باشه، یعنی حتی از مسائل اعتقادی الان به یک نوعی مهمتر هست، بلکه میتونه بستر را برای اعتقادات صحیح مذهبی فراهم بشه. یعنی اگر شما الگوی خوبی از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام به افراد بدهید، حتی به افراد غیر مسلمان، این گرایشش به اسلام قطعا متفاوت خواهد شد. همینطور غیر شیعه وقتی رهنمودهای وحیانی اهل بیت علیهم السلام را ببیند و اون را مثلا با احکام فقهی متعارف خودشون، مثلا طلاق ثلاثی که پیش ما باطله، خب این خیلی مشکل گشاست برای اهل سنت که گرفتار یک چنین بگیم حکم فقهی بسیار غیر واقع بینانه و غیر عادلانه است که یک خانواده پاشیده میشه با یک طلاق ثلاث در یک مجلس بدون شاهد، بدون شرایط لازم و به سرعت با یک کلمه خانواده در اثر یک انفعال، یک عصبانیت پاشیده میشه. این کجا؟